نفوذ مقابله کند. امام خامنه ای مقدس الله العالی. ایران قوی، ویژه برنامه هفته پدافند غیر عامل. پدافند غیر عامل، دفاع جامع در جنگ ترکیبی، آرامش دفاع سایبری در جنگ جدید، شبکه های اجتماعی و جنگ شناختی. پدافند زیستی، تجربه ها و دستاورد های عبور از کرونا. پدافند شهری، ارتقاء کیفیت زیست شهروندان. جمعیت و ایران قوی. پدافند غیر عامل، علم و فناوری. ایران قوی. سازمان پدافند غیر عامل کشور.
با اعلام ساعت 13:30 در این فرصت، شما عزیزان شنونده گفتگوی اجتماعی امروز هستید از رادیو گفتگو.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه امروز میپردازه به موضوع زلزله و غفلت‌ها، از ساخت و ساز تا مدیریت شهری. مهمانان ارجمندی در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند، کنار ما هستند و امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. در برنامه امروز میزبانی میکنم از آقای دکتر امینی حسینی، رئیس محترم پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمد رضا قائم مقامیان، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله و رئیس کمیته زلزله سازمان مدیریت بحران شهر تهران، به شما هم سلام میکنم. آقای قائم مقامیان خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای قائم مقامیان، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. وقتی از موضوع زلزله حرف میزنیم، خاطره های بسیار بدی در ناخودآگاه مردم ایران زنده میشه، شکل میگیره و همچنان همین ترس وجود داره. هر از گاهی بحث زلزله که در کشورمون پدید میاد، خب بحث ناایمنی های ساخت و مواردی از این دست، تلفات احتمالی مثلا در یک جایی مثل تهران و مواردی از این دست، ذهن رو به خودش مشغول میکنه. اصولا زلزله در جهان امروز چقدر پدیده خطرآفرینیه و ما چگونه با این پدیده برخورد کردیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب زلزله جزء یکی از اصلی ترین مخاطراتیه که کشور ما رو تهدید میکنه. میدونید که در سند مدیریت بحران حدود 14 تا خطر معرفی شده که زلزله در حقیقت اولویت اول رو داره و بعدش سیلاب هستش برای کشور ما. خب همه ما میدونیم که کشور ما روی کمربند لرزخیزه. زلزله های مختلفی رو با بزرگای بین 5.5 تا 7 و 7 خورده‌ای تجربه کرده و متاسفانه با وقوع هر کدوم از این زلزله ها خسارت های شدید ساختمانی و مالی به کشور وارد شده. حالا شاید اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم و آسیب پذیری بکنیم این رو، شاید من سریع رفتم به اصل قضیه، ولی بسیاری از این مطالب برمیگرده به عدم یک برنامه ریزی صحیح در کشور ما، در یک برهه‌ای که برمیگرده به دهه در حقیقت 1360 و 70 که بعد از زلزله منجیل رودبار بود که یک در حقیقت عزم ملی ایجاد شد برای اینکه ما ارتقا بدیم هم استانداردهای ساخت و سازمون رو و هم یه برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم برای اینکه بتونیم کاهش مخاطره زلزله بدیم. ولی متاسفانه علارغم فشاری که شد و علارغم اون موقع شاید نیروهای انسانی به وسعت الان وجود نداشت، برنامه ریزی خوبی شد برای تعلیم و تربیت نیروهای انسانی، اعزام اساتید به خارج از کشور و اساتید در حقیقت نیروهای جوان اون موقع و اساتید فعلی، و خوشبختانه از لحاظ به نظر بنده از لحاظ علمی الان ایران جایگاه بسیار خوبی در بحث مسائل مرتبط با زلزله داره، چه زلزله شناسی مهندسی که بحثی است درباره تعیین پارامترهای زلزله در طراحی ساختمان، و چه در زمینه مهندسی زلزله که بحث طراحی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله هستش. ولی متاسفانه به جهت مسائل مالی و افتخیزهای سیاسی که مملکت ما باهاش درگیر هست، متاسفانه ما نتونستیم این برنامه رو به صورت ممتد و یک پارچه ادامه بدیم و تمام برنامه‌ریزی‌ها معمولاً به صورت مقطعی در یه مقطعی که مملکت از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبتری داشت پیشرفت‌های حاصل میشه و بعد در مقطع دیگه فراموش میشه. شاید این یکی از این دلایلی باشه که چرا ما در زلزله‌های مختلف علارغم این همه پیشرفت علمی و حتی فنی باز هم شاهد خسارت‌های شدید هستیم. و عرضم به حضورتون که زلزله‌های مختلف رو که نگاه می‌کنی، خسارت‌ها نسبت به زلزله‌های قبلی کاهش پیدا نکرده و این برمیگرده به عدم، به نظر بنده یکی از پارامترهای اصلیش عدم مدیریت درست هستش و عدم امتداد و عدم پایداری در مطالعات. به طور مثال کشور ترکیه رو اگر نگاه بکنید، سال 1999 زلزله کجایلی رو داشتش، بعد از اون یک برنامه‌ریزی 10 ساله کرد در شهر استانبول و الان به جایی رسیده که سیستم هشدار سریعش رو داره و عرضم به حضورتون ساخت و سازش بسیار رو اصول انجام میشه و بر مبانی مهندسی، و همینطور از لحاظ میدونید که یکی از مشکلات ساخت و ساز تو ترکیه عدم مصالح استاندارد بود که حالا اونها رو هم تقویت کردن و در یک برنامه 10-12 ساله سیستم هشدار سریع زلزله رو الان دارن برای استانبول، برای گسل مرمره، برای دریای مرمره، و در یک برنامه ریزی پایدار و 15-20 ساله تونستن زلزله رو به معنای واقعی کلمه در حقیقت کاهش خطراتش رو ایجاد بکنم، مخاطراتش رو کاهش بدن و
مهار خطر کردن.
شاید درست نباشه، بهتره بگیم مهار ریسک. ما زلزله رو که به عنوان خطر میشناسیم نمیتونیم مهارش کنیم، ولی تبعات اون زلزله رو که ریسک، یعنی اثر اون زلزله بر مستحدثات ماست، رو میتونیم در حقیقت به نوعی کنترل بکنیم یا کاهشش بدیم. در نتیجه میگم عرضم این هستش که با عوض شدن دولت ها برنامه ها عوض میشه. ما یه برنامه جامع، علارغم اینکه کشور ما پیشرو بوده، ما در حقیقت تو برنامه های مختلفی که داشتیم و همینطور راهبرد هایی که از طریق حالا مراجع مختلف تعریف شده، ما قوانین خیلی خوبی داریم، ولی پایداری و امتداد رو این قوانین و امتداد کار به اونجور که باید شاید انجام نشد. اینم برمیگرده به مسائل بودجه مملکت. وقتی بودجه نیست، اولین چیزی که صدمه میبینه مسائل مطالعاتی و عرضم به حضورتون در حقیقت فرایند مسائلی مثل زلزله است که به صورت دفعی واقع میشه، ولی همیشه ما اثراتش رو بعد از زلزله فراموش میکنیم. شما نگاه بکنید در هر زلزله‌ای ما کلی در حقیقت به تکاپو میفتیم، همه دنبال مسائل مرتبط با زلزلن، همه نسبت به اون نگران هستن. به محض اینکه زلزله تموم میشه، هم مردم متاسفانه فراموش میکنن و هم دولت فراموش میکنه، و اینجا در حقیقت ارگانهای مردم نهاد هستن که باید به دولت فشار بیارن که این فراموشی ایجاد نشه و این امتداد در کار و پیوستگی در کار حفظ بشه تا ما بتونیم واقعا زلزله رو به معنای اصلی کلمه کنترل و مخاطراتش رو کاهش بدیم.
متشکرم آقای امینی حسینی. همین پرسش رو من از حضرت عالی دارم، حالا با توجه به توضیحی که آقای قائم مقامی دادن به نظر میرسه که یه مقداری وضعیت ما روشن شد، ولی توی حوزه نظارت موضوعی همیشه مطرح بوده که در این حوزه غفلت کردیم، مشکلاتی ایجاد شده و این مشکلات همچنان ادامه داره. این مسئله غفلت در نظارت رو شما چگونه ارزیابی میکنید و آیا میپذیرید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه بدیم یه مقدار از در واقع ابعاد بزرگتر به این مسئله نگاه بکنم. ببینید، حالا بحث کاهش ریسک زلزله و مدیریت بحران یه بحثی هستش که درش جامعه نگری بحث خیلی مهمی هست. آقای دکتر هم اشاره فرمودن که ما جز نگری اگر بخوایم بکنیم موفق نیستیم. مشکل ما فقط ساختمان‌های ما نیستن، مشکل ما فقط نظارت نیست، مشکل ما یک فرایندهایی هست که در کشور باید اتفاق بیفته ولی اتفاق نیفتاده. در دنیا در این یکی دو دهه اخیر موضوع در واقع جامعه نگری در بحث مدیریت ریسک و بحران خب بحث کاملا شناخته شده هست و در کشور ما هم از نظر علمی و در تخصصی واقعا برای انجام این مسئله مشکلی وجود نداره. در وقت جامعه نگری وقتی ما میگیم منظورمون چی هست؟ شما فرض بفرمایید مثلا من یه مثال ساده بخوام بزنم، یک پازلی رو شما میخواین درست بکنین، اون پازل از 1000 تا 2000 تا قطعه مختلف درست شده، هر قطعه به خودی خود هویت واحدی داره و تا زمانی که اینا کنار همدیگه چیده نشن اون هویت اصلی این کار که اون تصویر کلی اون پازل هست رو شما به دست نمیارید. اون در واقع اون پازل کامل در واقع طرح جامعه شما هست و متشکل از 1000 تا فعالیت میتونه باشه، 1000 تا در واقع جزء میتونه باشه. تا زمانی که شما طرح جامعه رو نداشته باشید و بخواید روی زمینه خاصی برنامه‌ریزی بکنید، مثلا به اون اهدافی که پیش بینی شده نخواهید رسید. ما تو در مقاطع مختلف دیدیم در کشور یک زمانی میان مثلا میگن بیمارستان مقاوم بشه، یه بار میگن ظرفیت‌های امداد و نجات تقویت بشه، یه بار میگن مقاوم سازی انجام بشه، یه بار میگن در نمیدونم فضاهای تخلیه شهری باید توسعه پیدا کنه. یعنی ما دانه‌های این پازل رو میام نگاه می‌کنیم بهش و حالا با هر کیفیتی خوب یا بد داریم در واقع بهش می‌پردازیم، ولی هیچ وقت اون طرح جامعه رو نداریم که اینا کجا باید بهش کنار هم قرار بگیرن، چطور باید به هم دیگه اینها در واقع کمک بکنن، چطور ما باید به اون هدف اصلی این برنامه که کاهش ریسک و حفظ جان مردم هست یا حفظ سرمایه‌های مردم هست چطور باید برسیم. پس ما اولین گامی که به نظر من در کشور ما مشکل وجود داره در موردش بحث تدوین طرح‌های جامعه کاهش ریسک و مدیریت بحران است. اتفاقا تجربه این مسئله در کشور وجود داره، یعنی شاید اولین باری همچین طرحی رو ژاپنی‌ها برای تهران درست کردن در سال 1883 و اگر اون طرح درست اجرایی می‌شد ظرف 15 سال ریسک زلزله در شهر تهران به حد کافی کاهش پیدا می‌کرد. یعنی ما الان مثلا بعد از 15 سال حساب بکنیم اواخر دهه مثلا گذشته باید می‌رسیدیم به یک شهر نسبتاً پایداری در برابر زلزله، ولی خب همونطور که اشاره کردم به خاطر تغییر مدیریت‌ها، به خاطر تغییر سیاست‌ها، نبود بودجه، این اجرایی نشد. بعد از اون برای اولین بار در کشور طرح جامع مدیریت بحران برای شهر کرج در واقع اجرایی شد توسط خود پژوهشگاه. یعنی ما در واقع برای شهرداری کرج خود آقای دکتر و بنده اونجا این طرح رو برای اولین بار در کشور انجام دادیم و خروجی‌هاش رو در اختیار شهرداری کرج قرار دادیم و خب دوستان شهرداری کرج اینو در طرح‌های تفصیلیشون قاعدتا باید بیارن تا بشه از اون استفاده کرد برای رسیدن به اون شهر ایمن در برابر زلزله. یکی از مؤلفه‌های این طرح جامعه بحث نظارت هست که شما فرمودید. ما واقعا چالش اصلی ما مشکل نظارت نیست، چالش اصلی ما تو حوزه مثلا فرض بفرمایید پیشگیری از سوانه میتونه در واقع طراحی ها باشه، میتونه اجرا باشه، میتونه کیفیت مصالح باشه، میتونه نظارت باشه، میتونه سواد سازندگان باشه. در کنار این ده ها و شاید صد ها پارامتر دیگه هم هست که باید بهش نگاه بشه و در جای خودش بهش توجه بکنه.
خب مخاطب این باید هایی که شما گفتین کیه؟
ببینید ما در سه سطح در واقع این رو دسته‌بندی میکنیم. سطح اول سطح حاکمیت هست، یعنی در واقع تصمیم گیران کلان مملکتی که دولت هست قاعدتا و نهادهای در واقع بالا دستی نظام، اینها باید اون سیاست های کلی که تدوین شده و این طرحهای جامعه که تدوین میشه رو حمایت بکنند اجراش. یعنی برای شما مثلا فرض بفرمایید ما سیاست اصلاح بافت های فرسوده شهری رو ده ها سال از این مطرح میکنه در سند سیاست های کلی نظام در حوزه کاهش ریسک که در سال 1384 تصویب شد و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دیگر این که بالاتر نداریم. تو اون سند نوشته شده ظرف 10 سال باید کلی بافت های فرسوده کشور ایمن سازی شود. 10 سال یعنی 1994، یعنی مثلا 1994 نباید هیچ در واقع ساختمان یا هیچ بافت فرسوده نباید می‌داشتیم. ولی الان که من خدمت شما هستم، بر اساس آمار رسمی که در کشور وجود داره، نه تنها کم نشده، بیش از 20 میلیون نفر در واقع جمعیت کشور ما در این بافت دارن زندگی میکنن. پس اون سیاست کلی تدوین شده و نهادهایی که بالا دستی بودن مثل دولت یا مثل مجلس، سیاست های اجرایی و بودجه لازم رو تخصیص ندادن برای اینکه اون بافت های فرسوده باید اصلاح بشه. پس یه بخش اصلی که حاکمیت میشه وظایف خودش رو باید بشناسه و انجام بده. اینجوری نباشه یک سیاست کلی ما داشته باشیم به عنوان جزایری در یک جای دیگه و بعد در اجرا دنبال چیزهای دیگه دم دستی باشیم که بخوایم روزمرگی داشته باشیم و بخوایم به اون برسیم. سطح دوم سطح در واقع شهرداری ها هست. یعنی هر شهرداری باید برای خودش طرح جامع داشته باشه و اون طرح جامع رو در طرح تفصیلی خودش بیاره. یعنی شما می‌خواید به این جای مجوز ساختمان بگیرین، شهرداری باید قبلش بدونه که اینجا از نظر در واقع خطر زلزله، خطر سیلاب، از خطرات سوانه دیگه وضعیت چگونه هست و شما باید چه الگوهایی رعایت بکنین که اونجا در واقع سازه شما ایمن باشد. سطح سوم سطح مردم هست. خود مردم باید در واقع این خواسته رو داشته باشن، یعنی در واقع سازندگان بخواهند که سازه ایمن به اونا تحویل بدن. همین الان در جامعه فعلی ما این مطالبه خیلی کم وجود داره. اما زمانی که زلزله اتفاق میفته چرا مردم حساس میشن که آی خونه ما ایمن هست نیست، ولی وقتی در حالت عادی هست مثل الان کسی بخواد خونه تهیه کنه شاید آخرین سوالش این باشه آیا این خونه من مثلا در برابر زلزله ایمن هست یا نپرسه. بیشتر نگاه میکنه نمای ساختمون چی هست، سرویس بهداشتی چه جوری، آشپزخونه آیا اوپن هست، کفش چیه. خب سازندگان وقتی اینو میبینن به جای اینکه برن توی مثلا استحکام ساختمان سرمایه گذاری بکنن، میان توی نمای ساختمان توی جایی که به چشم مشتری میاد سرمایه گذاری میکنن. پس این سطح سوم خیلی مهم است که اعتبار رسانه توی سطح سوم که مردم هست بسیار میتونه تاثیرگذار باشه.
خب این فرهنگسازی آقای قائم مقامیان شکل نگرفته تا به حال در کشورمون. به قول آقای امینی حسینی آخرین سوالی که مردم شاید بپرسن اینه که مقاومت ساختمان چه شکلیه. این هم برمیگرده به اتفاقهای متفاوت. بحث عرضه و تقاضا شاید یکی از مهمترین ها باشه. میزان عرضه ما با میزان تقاضای موجود بازار همخوانی نداره. شرایطی از این دست داریم که خودش میتونه ایجاد دردسر بکنه. در مقابل و حالا نکته‌ای که وجود داره روبروی این ماجرا اینه که خب این مطالبهه از سمت اون نهاد ناظر، اون لایه دومی که آقای امینی حسینی گفتند، هم در واقع ایجاد نشده، نه برای مردم نه برای خودشون که بخوان پیگیری بکنن. اینو باید چیکار بکنیم؟
والا این به نظر بنده این یه خواست عمومی است. حالا ممکنه بر زبان نمیاد ولی هیچ کس دوست نداره در حقیقت دچار مخاطره بشه و دچار خسارت‌های جبران ناپذیر اون مخاطره بشه. خب اون کسی که میتونه اقدام بکنه در حقیقت دولت هست و حالا در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن و حالا جاهای دیگه معمولا این شهرداری ها هستند که میان و وارد میشن برای مسائل مدیریت بحران. ولی خب در کشور ما بیشتر این مسئولیت به استانداری ها سپرده شده و ستاد مدیریت بحران در استانداری ها قرار گرفته. من میخوام نکته ای رو که آقای دکتر امینی هم بهش اشاره کردن، نکته بسیار مهمیه. ببینید الان تمام مدیریت شهری، شهری سیستم حمل و نقل، سیستم ساختمان‌سازی، سیستم ارتباطات اجتماعی. پس ما اگر به یه سیستم نگاه بکنیم، همونجوری که آقای دکتر فهمودن، شما نمیتونی فقط قسمتی از این سیستم رو تقویت بکنی و قسمت دیگر رو رها بکنی. ما بیایم حالا بهترین ساختمون رو داشته باشیم، وقتی معابر ما مثلا فرض کنیم قابلیت امدادرسانی نداره، خب در زلزله اون خسارت دوباره به ما وارد میشه، چون نمیتونیم در امر امداد و نجات اونجا که باید شاید به مردم سرویس بدیم. در نتیجه باید راههایی فکر بشه و این راهها در همون طرح جامع باید یا طرح سیستمی باید نگاه بهش بشه. یعنی همه موارد رو ببینیم. شما الان بهترین بیمارستان رو بسازید، اگر برق اون بیمارستان قطع بشه در هنگام زلزله و آب اون بیمارستان قطع بشه، آیا اصلا اون بیمارستان امکان سرویس دهی دارد یا ندارد؟ پس اگر من فقط بیام مثلا به بحث مقاوم سازی توجه بکنم در مرحله اول، خب خیلی خوبه، کمک میکنه که تعداد کسایی که مجروح یا زخمی یا کشته شدن کاهش پیدا بکنه. ولی مسئله بعدی امدادرسانی به این افراد و کمک به اینهاست برای اینکه بتونن به زندگی اولیه‌شون برگردن و به یه سطحی از در حقیقت زندگی اولیه تا بعد از زلزله و پایدار شدن محیط برسن. خب این نیازمند آب هست، نیازمند برق هست، نیازمند امکانات هست، یا اگر به گاز توجه نکنم آتش سوزی ممکنه حتی خسارتش مثل زلزله کوبه که خسارت آتش سوزی حاصل از اون زلزله شاید 5 برابر خسارت خود زلزله بود. بنابراین برای اینکه ما یه محیط شهری رو به صورت سیستمی ببینیم، همونجور که جناب دکتر امینی فرمودن، باید مسئله رو به صورت یه طرح جامع دید. الان هیچ کدوم از شهرهای ما بجز شهر کرج که حالا اون هم همونجور که فهمیدن یه پروژه توسط پژوهشگاه زلزله شناسی به مدیریت بنده و ایشون بود، ما برنامه جامعی نداریم که مثلا فرض کنید در زمان زلزله هر کدوم از افراد کارشون چی هست، کجاها رو باید ببینن، مراکز مثلا فرض بفرمایید امدادرسانی کجا هستش، مراکز تجمع و پناهگاه‌ها و سکونتگاه‌ها کجا هستش. خب هیچ کس نمیدونه. البته در شهر تهران خب کارهای بسیار خوبی توسط سازمان مدیریت بحران شهر تهران انجام شد و
یکی از مهمترین کارش این بود که سوله‌ها رو داد اجاره.
نه به این صورت نیست، الان اتفاقا
یه بحثی بود که خیلی پارسال جدی شد و همچنان هم تا اونجایی که من میدونم این اتفاق وجود داره. نمیتونیم اینو منکر بشیم.
ممکنه به صورت مقطعی در مدیریت‌های قبلی این اتفاق افتاده باشه.
همین الانش
بعید میدونم.
من سراغ دارم.
تا اونجا که بنده اطلاع دارم همچین چیزی نیست و مدیریت جدید در سازمان مدیریت بحران شهر تهران در حقیقت به سمت در حقیقت تخصص‌گرایی و استفاده از نیروهای متخصص در زمینه برنامه‌ریزی شهری گرایش پیدا کرده. بر این مبنا هم یه حدود 17 تا کمیته تشکیل داده، کمیته فرونشست داره، کمیته سیلاب داره، کمیته زلزله داره که حالا رئیس کمیته زلزلهش بنده هستم و دیگر دوستان. بنابراین هر طرحی برای مدیریت بحران شهر تهران در نظر گرفته میشه توسط سازمان مدیریت بحران شهر تهران که با سازمان مدیریت بحران متفاوته. ما یه سازمان مدیریت بحران داریم، یه سازمان مدیریت بحران شهر تهران داریم. اول میاد در اون کمیته و یا اگر راجع به سیلاب باشه در کمیته مربوطهش، اونجا بررسی میشه توسط متخصصین فن و بعد اجرایی میشه. خب این قبلا نبوده، بنابراین اون نکات منفی که شما میفرمایید بله ممکنه در مدیریت‌های قبلی وجود داشته باشه و اگر الان هم تداوم داشته باشه ادامه اون اگر اجاره‌ای بوده احتمالاً، حالا من اطلاع ندارم ولی شما میفرمایید احتمالاً ادامه اون قضیه بوده، ولی الان
روند تجدید قرارداد بوده.
حالا این
قراردادی بودی که به تازگی نوشته، قراردادهایی که به تازگی نوشته شده،
روند کاری الان به این صورته و خب این روند روندیه که یه مقداری ارزم به حضورتون آدم رو امیدوار میکنه به نتایج آتی. ولی همون که در ابتدا هم اشاره کردم، ببینید مشکل همینه، مشکل اینه که رفتارهای ما با تغییر مدیریت تغییر پیدا میکنه. به قول فرمایش شما یه مدیری میاد بر اساس دانش و فهم خودش میاد سوله هایی که قبلا برای کار امداد و نجات استفاده میشده به یه منظور دیگه ازش بهره گیری میکنه، یه مدیر دیگه یه رفتار دیگه داره. حالا برای اینکه مدیران ما نتونن خودشون بر اساس در حقیقت میزان تجربه و دانش خودشون تصمیم بگیرن، پس باید همونجوری که دکتر امینی گفتن یه طرح جامعی باشه دیگه، همه در چارچوب اون طرح جامعه کار.
خب ما اومدیم الان توی سالهای گذشته همین اواخر دهه 90 قانون در واقع جامع مدیریت بحران کشور رو بردیم مجلس، مصوبه مجلس رو گرفتیم.
بله.
رئیس وقت سازمان پیگیریاش را داشت انجام میداد، به نتیجه رسوند و رفت و مصوبهش رو گرفت. این قانون الان موجوده. الزاماتی که این قانون لحاظ کرده به زعم شما کفایت نمیکنه؟
خیر، اگر اون رو بفرمایید درست میفرمایید، تقریبا 2 سال پیش بود که تایید شد و بعد برای اینکه این قانون در حقیقت یه شکل سند پیدا بکنه سازمان مدیریت بحران این پروژه رو سپورت به پژوهشکده سوانه طبیعی که بر اساس اون بیاد و سندهای مختلف مدیریت بحران و سند جامع رو بر اساس راهبردهای مختلفی که تعریف شده به انجام برسونه. بر این مبنا عرضم بزن یه گروه حدود 800 نفری از کارشناسان مختلف به کار گرفته شدن، نظراتشون جمع شد و در زمینه مخاطرات مختلف، نه فقط مخاطره زلزله،
همه چیز،
سیلاب، آتش سوزی، عرضم به حضورتون، بازیس محیطی و خیلی جامع برنامه‌های مختلف تنظیم شد. این سند تازه تا اونجا که بنده اطلاع دارم 4-5 ماه پیش به تایید هیئت دولت رسیده و الان جنبه اجرایی پیدا کرده. در این سند ارگان‌های مختلف خودشون مسئول هستند که بیان و در حقیقت در زمینه کاهش خطرپذیری اقدام بکنن و بر اساس اون کارهایی که انجام دادن این کارها رو گزارش بکنن به سازمان مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران بر اساس اون هدایتشون بکنه که برنامه بهشون بده و هدایتشون بکنه و بعد ارزیابی بکنه کارشون. در حقیقت این اسناد برای این منظور تدوین شده. حالا متاسفانه الان سازمان مدیریت بحران اون بودجه‌ای رو که باید و شاید در اختیار نداره، ولی یه مجمع ملی در حقیقت کاهش خطر ایجاد شده که بر اساس اون بیاد این کنار سازمان مدیریت بحران و کنار شورای عالی مدیریت بحران در حقیقت ایده ها و برنامه هایی که کارشناس های مختلفی توش دخیل هستن رو به اون سازمان معرفی کنه و ازش بخواد که انجام بشه. میخوام بگم کارهای مختلفی داره انجام میشه، ولی همونجور که من دارم صحبت میکنم و شما احساس میکنید بعضیاش پراکنده است و اون انسجام و اون مسیر اصلی مشخص نیست، علارغم این که هست، به نوعی که بالاخره ما یه مسیر رو میدیم، یه گامهایی تو اون مسیر برمیداریم، ولی گامهای فرعی رو هم داریم برمیداریم. این گامهای فرعی باعث میشه که اون هزینه‌ای که باید برای یک برنامه پیوسته انجام بشه یه مقداری انشقاق پیدا کنه. این انشقاق اصلا بیشتر به ما لطمه میزنه، یعنی نه تنها خب الان بودجه واقعا میدونید که وقتی بودجه کم میشه اول جایی که صدمه میبینه مسائل عمرانی هستش و بعد پروژه های تحقیقاتی. خب پولم که نباشه خیلی از کارهای تحقیقاتی نمیشه به انجام برسه و نمیتونه پایدار پیوسته.
آخه این پولی هم که شما میگین عددی نیست، یعنی کل بودجه پژوهشی کشور توی جی دی پی کشور فکر میکنم یه چیزی حدود 0.5%.
بله،
یعنی اصلا ما راجع به عدد و رقم بزرگی حرف نمیزنیم، کاملا عدد کوچکی هست.
من مشکل همینجاست، چون شما دارید عدد کوچک رو فرض میکنی. الان درستش اینه که این عدد کوچک نباشد. خب و این عدد دولت هم
من میگم همین عدد کوچک رو هم محقق نمیکنن. من بحثم اینه،
تقریبا همینطوره. البته که این ببینید اگر پول باشه کارم پیش میره. این که شما میفرمایید محقق نیست، برای اینکه برای یه کار بزرگ یه بودجه خیلی کمی رو میخوان تخصیص بدن، خب محقق نمیشه. کار بزرگ بودجه بزرگ میخواد. حالا ما همه چیزو به دولت چیز میدیم، ولی میشه از مقادیر الان از شما از هر شهروندی بپرسی آقا حاضری مثلا یه مبلغ کمی فرض بفرمایید اصلا 100 تومن 200 تومن 1000 تومن شما به کاهش مدیریت بحران اختصاص بدید، با جون دل میگه بله. اون 1000 تومن برای اون شهروند چیزی نیست، ولی اون 1000 تومن وقتی جمع
من بعید میدونم اینجوری باشه.
چطوری باشه؟ یعنی
اینکه مثلا مردم حاضر باشن چنین پولی رو پرداخت کنن، حتی همون 100 تا تک تومانی که شما میگین، 1000 تا تک تومانی که شما میگین.
شرایط بعد
چرا این شکلیه؟ یه بحث شرایط بعد اقتصادیه که به قول شما این عدد بزرگی نیست و توی زندگی هیچ کسی دیده نمیشه. دومین نکته‌ای که وجود داره اینه که منهای این شرایط اونقدر خدمات بد گرفتن یا اونقدر خدمات نگرفتن مردم و پولهای مختلفی رو پرداخت کردن که براشون قابل لمس نیست. من برای چی باید این پول رو بدم؟ این بحث هم وجود داره.
یعنی نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردین، قابل لمس بودن و دیده شدن یه مسئله خیلی خوبه که ما متاسفانه توش بسیار ضعیفیم. درست میفرمایید، واقعا کارهای زیادی هم انجام شده ولی به سمع مردم نمیرسه، مردم در جریان قرار نمیگیرن، یا اونقدر مسائل اقتصادی الان هایلایت شده و خیلی در حقیقت شاخص شده که شاید توجه مردم رو به اون نمیشه جلب کرد. این هم یکی از مشکلات ماست. این در زمینه همون فرهنگ سازی که شما ابتدای فرمایشتون اشاره کردید، واقعا باید بیایم کارا رو بگیم. همین دیروز یه جلسه بزرگی بود با حضور شهردار و کلی وزیر کشور و دیگر مقامات مهم که داشتن در زمینه غربالگری برای در حقیقت مقاوم سازی ساختمان‌های شهر تهران برنامه‌ریزی می‌کردن. خب این مسائل کمتر شاید رسانه‌ای میشه، شاید هم تا حالا رسانه‌ای شده نمیدونم، ولی داره انجام میشه. منتها ببینید انجام شدن این بدون اون طرح جامعه‌ای که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن در سطح ملی و بعد در سطح استانی و منطقه‌ای و استانی، بدون اون برنامه جامعه یک کمی در حقیقت ما رو به اون سرانجام کارمون نمیرسونه.
آقای امینی حسینی، بیایم در مورد مردم صحبت کردیم، بیایم لایه‌های بالایی رو هم نگاه بکنیم. اون سلایه‌ای که گفته شد در برنامه امروز، ببینیم اونها چه کردن، دارن چی کار میکنن و چقدر این موضوع براشون جدیه.
بله ببینید، حالا بحث مردم که شما فرمودین حالا ادامهش نمیدیم، ولی خب واقعا جای بحث داره. ما میشه چند جلسه از برنامه های رادیو در مورد این که واقعا نقش مردم چی میتونه باشه صحبت بکنیم و بسیار هم مردم مهمه، یعنی
حتما مهمه و حتما ما هم صحبت خواهیم کرد.
ببینید ما فکر میکنم